ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. با خبرهای ورزشی این ساعت همراه ما باشید. مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی کرواسی با کسب 3 مدال نقره و برنز دیگر برای کشورمون همراه بود. در دومین شب رقابت‌های کشتی فرنگی رنکینگ دار اتحادیه جهانی در زاگرب، در وزن 67 کیلوگرم رضا عباسی در فینال مقابل هوسیو اتو از چین 5-2 مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد. در وزن 63 کیلوگرم عارف محمدی در فینال 7-2 نتیجه را به طالح مامدوف از آذربایجان واگذار کرد و او هم مدال نقره گرفت. در همین وزن ایمان محمدی برادر عارف محمدی در دیدار رده‌بندی 10-0 شاریبانوف از ازبکستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. در شب اول این رقابت‌ها محمد علی گرایی مدال طلا، ناصر علیزاده نقره و امین کاویانی نژاد نشان برنز گرفتند. احمد میرزاپور به عنوان پهلوان کشور در سال 1401 معرفی شد.
بازوبند پهلوانی کشتی برای دومین بار بر بازوی احمد میرزاپور بسته شد. کشتیگیر خراسانی برای رسیدن به بازوبند پهلوانی از 5 کشتیگیر به اضافه 100 کیلوگرم عبور کرد.
بازوبند دوباره به دستان من برگشت به خراسان. خب حریف فینال داشتم آقای مصطفی تقانی بودش، از جوانانی که تازه شروع کرده، عضو تیم ملی کشتی آزاد هستش و حدوداً 5 روز پیش مسابقات جام یارگین شرکت کردن.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان:
چقدر احترام قائل بودن برای حریفشون و برای هموطن خودشون، هم استانی خودشون، و واقعاً پهلوانی رو ما در چهره ایشون واقعاً در مرام و گفتارشون دیدیم.
سجاد صالح‌پور، رحمان رحیم‌پور، علی غلامی، عادل حق‌بین و امین احمدی به قهرمانی در اوزان 60 70 80 90 و منهای 100 کیلوگرم رسیدن. سجاد صالح‌پور قهرمان وزن 60 کیلوگرم کشتی پهلوانی:
برای سال سوم قهرمان میشم، طلا میگیرم و 2 تا نقره و 3 تا برنز هم دارم.
رحمان رحیم‌پور قهرمان وزن 70 کیلوگرم کشتی پهلوانی:
بعد مسابقات خیلی بالا بود، سخت‌ترینش هم تقریبا یه حریف از مشهد داشتم و کشتی فینال.
علی غلامی قهرمان وزن 80 کیلوگرم کشتی پهلوانی:
آقایی که باهاش کشتی گرفتم نفر سوم قهرمان کشوری بزرگسالان آزاده.
مهرعلی بارانچشمه رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای:
واقعا امسال رقابت خیلی نزدیک بود، ما چند تا قهرمان سنگ وزن کشوری داشتیم که واقعا نتونستن بیان فینال.
این مسابقه در 6 وزن برگزار شد که قهرمان هر وزن مستقیم راهی رقابت‌های بین‌المللی جام تختی میشه، مسابقاتی که به نوعی انتخابی تیم ملی هم هست. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی.
رقابت‌های پاراتکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی در ترکیه با 4 مدال طلا و برنز برای بانوان کشورمون همراه بود. در این پیکارها مریم عبدالله‌پور در وزن منهای 47 کیلوگرم با برتری مقابل ایساکوبا از ازبکستان مدال طلا گرفت. روزا ابراهیمی در منهای 57 کیلو مقابل گردال از ترکیه دومین طلای کشورمون رو کسب کرد. در همین وزن مهتاب نبوی صاحب مدال برنز شد. رومینا چمسورکی هم در وزن منهای 65 کیلوگرم مدال برنز دریافت کرد. مسابقات مردان از فردا آغاز میشه. رقابت‌های وشوی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی برای اعزام بازی‌های آسیایی 2023 هانگجو با معرفی نفرات برتر پایان یافت. در این پیکارها که در تهران برگزار شد، در رده‌بندی نهایی بخش تیمی زنجان با 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز در صدر ایستاد و تیم‌های تهران، اردبیل و گلستان عناوین بعدی را کسب کردند. مراسم قرعه‌کشی 17 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا برگزار شد و تیم ایران در گروه B با تیم‌های هند، ازبکستان، چین و چین تایپه هم گروه شد. در گروه A هم هنگ کنگ، قزاقستان، کویت، ژاپن و کره جنوبی حضور دارند. این مسابقات از 9 تا 16 تیر ماه سال آینده به میزبانی هنگ کنگ برگزار خواهد شد. در مهمترین رقابت‌های فوتبال در اروپا، در هفته 22 لیگ برتر انگلیس، اورتون 1-0 آرسنال صدرنشین رو شکست داد. برنتفورد 3-0 از ساوثهامپتون از حد ساوثهمپتون گذشت. منچستر یونایتد 2-1 بر کریستال پالاس غلبه کرد. ولورهمپتون 3-0 لیورپول بحران زده رو برد. در هفته 20 لالیگا اسپانیا دیدار اسپانیول با اوساسونا 1-1 مساوی شد و الچه 3-1 بر ویارئال غلبه کرد. اتلتیکو مادرید هم تا این لحظه 1-0 از خطافه پیش افتاده. در هفته 19 بوندسلیگای آلمان بوخوم 5-2 از حد هوفنهایم گذشت. دورتموند 5-1 مقابل فرایبورگ به پیروزی رسید. آینتراخت فرانکفورت 3-0 هرتا برلین رو برد. کلن با لایپزیگ بدون گل مساوی کردند. یونیون برلین هم 2-1 ماینز رو شکست داد. در هفته 21 فوتبال سری آ ایتالیا کرمونزه 2-0 از لچه شکست خورد. روم با همین نتیجه مقابل امپولی به پیروزی رسید و در فوتبال فرانسه پاریس سن ژرمن 2-1 تولوز رو با شکست بدرقه کرد. قرارداد پریرا با پرسپولیس امضا شد. قرارداد لاندرو پریرای برزیلی با پرسپولیس تا پایان لیگ 23 اعتبار داره و به عبارتی او یک فصل و نیم در جمع سرخپوشان حضور خواهد داشت. جام جهانی شمشیربازی جوانان در اسلحه پی زنان در استانبول ترکیه ادامه یافت و زهرا مرد، انوشا شهابی و ریحانه رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. رقابت‌های تیمی این مسابقات فردا برگزار میشه. مسابقات بین‌المللی شطرنج پایتخت آغاز شد.
در این مسابقات که برای پنجمین بار است به میزبانی پایتخت کشورمان برگزار می‌شود، 600 شطرنج باز در 3 سطح مختلف با هم رقابت می‌کنند. دانشور رئیس هیئت شطرنج استان تهران:
اساتید بزرگ بین المللی و تعدادی از اساتید فیده و بازیکنان خوب از کشورهای مختلف جهان از 14 کشور در 3 جدول دارن بازی میکنن.
50 شطرنج باز خارجی میهمان این مسابقات هستند که به همراه شرکت کنندگانی از 31 استان کشورمان دور میزهای مسابقات گرده هم آمدند.
هر کدوم از این بازیکنان ایرانی میخواستن تو تورنمنت‌های خارجی شرکت بکنن، بایستی چند ده میلیون هزینه میکردن تا به اون مسابقات اعزام بشن، برای اینکه حالا کسب ریتینگ بکنن یا بخوان امتیازات دیگه‌ای بگیرن. ولی این مسابقات طوری الان تعبیه شده، جدول خیلی خوبیه، مخصوصا جدول A که میتونن اینجا نرم بگیرن و حتی شانس استادی هم هستش.
صداقتی استاد بین المللی شطرنج:
جام پایتخت یک مسابقه جفت داده که در سطح کشور و در سطح بین المللی در کنفدراسیون آسیا جا گرفته.
کریزل استاد بزرگ شطرنج اتریش:
این اولین باری هستش که من در مسابقات جام بین المللی پایتخت شرکت کردم. قبل از این نزدیک به 10 تا تورنمنت هم در ایران بازی کرده باشم، در شهر مشهد و کرمانشاه و اهواز. اما خب حریفایی که من در مسابقات بین المللی جام پایتخت تهران داشتم به مراتب قوی تر و بهتر از حریفایی بودن که ما در اتریش و اروپا باشون بازی میکنیم.
اما ورزش همیشه ثابت کرده که بستری مناسب برای ابراز دوستی و مودت بین ملت هاست. میرزایف استاد بزرگ شطرنج آذربایجان:
برای خودتون بهتر میدونید که ورزش نقش بسیار مهمی رو در ایجاد دوستی داره. طبیعی است که رشته شطرنج هم میتونه به عنوان یکی از رشته‌های مهم ورزشی در ایجاد دوستی بین ملل و کشورهای مختلف نقش مهمی رو ایفا بکنه.
این دور از رقابت‌ها آدینه همین هفته با معرفی نفرات برتر خاتمه خواهد یافت. آریامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
با خبرهای ورزشی همراه هستید از رادیو جوان. سایت جهانی فوتسال امروز اولین رده‌بندی سال 2023 میلادی تیم‌های ملی رو اعلام کرد. در این رده‌بندی تیم ملی کشورمون با 1549 امتیاز سال جدید رو با قرار گرفتن در رده هفتم دنیا آغاز کرد. تیم‌های برزیل، اسپانیا، پرتغال، آرژانتین، روسیه و قزاقستان رده‌های اول تا ششم رده‌بندی جهانی رو در اختیار دارن. نوجوانان فوتبال کشورمون در نخستین دیدارشون در تورنمنت بلاروس فردا به مصاف تیم میزبان میرن. تیم فوتبال زیر 17 ساله های کشورمون برای مسابقات جام ملت‌های زیر 17 ساله آسیا که خرداد 1402 در تایلند برگزار میشه آماده خواهد شد. تیم‌های روسیه و تاجیکستان دیگر حریفان ایران در رقابت‌های بلاروس هستند. هفته 24 لیگ برتر والیبال باشگاه کشور فردا برگزار میشه و بر اساس برنامه مثل رفسنجان با پاس گرگان، سایپا با گیتی پسند اصفهان، نیان الکترونیک خراسان با شهرداری ارومیه، راهیاب ملل مریوان با شهرداری گنبد، فولاد سیرجان با ایفا سرام اردکان و از ساعت 16 شهداب یزد با لبنیات هراز آمل و هورسان رامسر با پیکان تهران برابر هم قرار میگیرند. بر اساس اعلام آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو در رده 23 و محمد امین طباطبایی در رده 59 جهانی ایستادند. و محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان مدیر فنی کشتی فرنگی استان تهران منصوب شد. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. خدا نگهدار.
دوستان گرامی سلام، شبتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه برنامه های شبکه جوان. من ابوالفضل اینالو هستم، گوینده پخش به اتفاق بهنام سلیمیان صدا بردار و مشتبه امیری تهیه کننده. تا شش صبح همراه شما هستیم با مجموعه ای از برنامه ها که امیدواریم به همراهیتون. با ما همراه باشید تا شش صبح و شنونده برنامه بعدی.
لا تخف مسلمان، به پاخیزید مسلمانان، به پاخیزید.
تو این قسمت از سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید و به پاخیزید حرف میزنیم. دو تا سرود معروف که هرچند متن شعر ساده‌ای نداشتن اما پر از شور و حرکت بودن و مخصوصا اولی تو دهه فجر مدارس محبوبیت زیادی داشت. اسم خالق گمنام این آثار رو کمتر شنیدیم، هرچند که مسیر زندگیش خیلی شنیدنیه. محمد علی یا منوچهر ابراویز سال 1317 توی محله قدیمی تهران به دنیا اومد. همینجا دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل در رشته رفتارشناسی به آلمان و بعد کانادا سفر کرد. سال 42 یک سالی می شد که از کانادا برگشته بود. درسش تموم شده بود، با مطبوعات همکاری می کرد و استخدام رادیو بود. سال 42 که قیام‌های مردمی شروع شد، با دیدن صحنه شهادت یک جوان انقلابی حوالی میدان ارک تصمیم به ترک رادیو گرفت. رابطه‌اش با مطبوعات حفظ کرد ولی دیگه استخدام هیچ نهاد دولتی نشد. ابراویز سال 1347 سازمان تبلیغاتی پرقدرتش رو راه اندازی کرد، از اولین مجموعه‌های تبلیغاتی تو ایران. تو این دوره به واسطه فعالیت‌های موفق تبلیغاتی فرهنگیش برای جمع‌آوری کمک واسه زلزله‌زده‌های بوینزهرا موفق به دریافت جایزه جهانی تبلیغات شد. تابستون سال 1357 که برای ثبت اختراعی به انگلیس سفر کرده بود، از طریق تلویزیون اخبار انقلاب ایرانو شنید و خودشو به سرعت به تهران رسوند. رفت دیدار بزرگان انقلاب و پیشنهاد داد با هنرش و سازمان تبلیغاتیش به کمک انقلاب بیاد. همه استقبال کردند. اولین گروه سرود ابراویز با همفکری دکتر مفتح و آیت الله طالقانی از بین جوانای انتخاب شد که پای ثابت مجالسشون بودن. سرودن شعر، ساختن ملودی، پیدا کردن نوازنده و استودیو و تامین مالی تهیه سرودها از فعالیت‌هایی بود که ابراویز در این مدت انجام داد. مثلا سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید رو با تضمین غزل مشهور حافظ قبل از بازگشت امام خمینی به ایران شبانه و مخفیانه سرود و ساخت و ضبط کرد. این خاطره رو با صدای آقای ابراویز بشنوید.
کار من این استش که مثلا یک شعر، یک بیت شعر معروف از یک شاعر معروف رو اول میارم، سعی میکنم که دست ببرم تو این شعره، بکنمش مطابق اون حرفی که خودم بخوام بزنم. بعد اگر نرسید دستش به سر تاخت چه معنی، یکی دو بیت خودم بزنم تو دلش، و اگر اینم نشد اصلا یه جا یه شعر گنده میگم میبندم به ناف حافظ مادر مرده. مثلا در اون شعر هم گفته بودم که بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. صحبت دوری یه راه و ظلمت یلداست، خضر رهی کو مرا که راه براید. باغ دلر شد تو هیز بانگ فرشته، دیو فغانگر ز راه با تبر آید. کاش شود دل تهی ز وحشت این شب، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
ابراویز با هزینه شخصی استودیوی کوچیکی توی خونه راه انداخت. با گروهش بعد از غروب می رفتن استودیو و صبح زود بیرون می اومدن. بدون کفش وارد استودیو می شدن تا جای پای کسی روی زمین نمونه. تمام درها و پنجره ها رو می بستن تا صدایی به بیرون درز نکنه و هر چند دقیقه در سکوت پنجره ها رو باز می کردن تا هوا عوض بشه. استودیو در محله کلیمی نشین بود و هموطنهای کلیمی تا جایی که میتونستن با اونا همکاری میکردن. حتی از پشت پنجره ها کشیک میدادن و وقتی ماشین گشت از اون حوالی عبور میکرد با زنگولهی که به سر اون تنابی بسته بودن خبرشون میکردن تا دست از کار بکشن. ویژگی مهم آثار موسیقاییش این بود که از شعارهای مردم الهام میگرفت. سرودهای ابراویز ارکستر نداشت و فقط با سنج و طبل بیان می شد. بین همه کارهاش سرود بپاخیزید حال و هوای متفاوتی داره. اون دکلمه‌ای که اول این قسمت شنیدینم صدای خود آقای ابراویز بود. نتیجه تمام این فعالیت‌ها تولید 18 کاست سرود انقلابی بود. سرودهایی که اندازه یک سپاه برای انقلاب ایران اثر داشتند. زنده یاد محمد علی ابراویز اون زمان تنها تهیه کننده مستقل هنر انقلاب بود. از اون آدمای بی‌ادعا که اثرشون مشهور شد و خودشون گمنام موندن. هنرمند خاطر ساز انقلاب صبح روز 23 آبان سال 92 تو 75 سالگی به رحمت خدا رفت و مهمون قطعه هنرمندان بهشت زهرا شد.
بوی گل سوسن و یا تمنا یا از بهارا شنون از وطن آیا جان زدن رفت با توی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید
مرز شیشه‌ای سفر به کشمیر بخش اول.
کشمیر سرزمینی کوهستانی است و اغلب دره‌های عمیق و باریک و فلات‌های مرتفع در آن می‌بینید. کشمیر در ارتفاعات هیمالیا قرار دارد و منطقه‌ای سرسبز است. دومین نقطه مرتفع کره زمین بعد از اورست در این منطقه قرار دارد. آب و هوای آن به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی معتدل و بسیار مطبوع است و در هنگام بهار سراسر خطه کشمیر از گل پوشیده می شود. کشمیر به دلیل طبیعت خارق‌العاده و چشم‌اندازهای کم نظیرش گاهی با سوئیس مقایسه می شود. از دلایل سفر به کشمیر همین طبیعت خارق‌العاده است که از سراسر دنیا برای تماشایش با آن سفر می کنند. در کشمیر دره‌های سرسبز، چشمه‌های جوشان، رودهای خروشان، دریاچه‌های جذاب و باغ‌های دیدنی از دوران مغول‌ها خواهید دید. علاوه بر طبیعت چشم نواز، کشمیر سرزمین بازارهای پر جنب و جوش، زیارتگاه‌های صوفیانه و قلعه‌های بسیار است. به همه دیدنی‌های کشمیر و جذابیت‌هایش طعم خاص و جذاب غذاهای کشمیری و سیب و گردوهای خوشمزه باغات کشمیر را هم اضافه کنید.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و فارسی زبانان گرانقدر که در هر کجای دنیا صدای و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. امیدوارم که خوب و تندرست و سلامت باشید. ما امروز با محور قرار دادن زبان و ادبیات فارسی قرار هستش که گفتگویی رو داشته باشیم با یکی از اساتید زبان فارسی در منطقه کشمیر هند، آقای دکتر جهانگیر اقبال. با ایشون گفتگوی صمیمی داشته باشیم در خصوص فرهنگ کشمیر، جایگاه زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ فولکلور اون منطقه و روزمره مردم منطقه کشمیر، این که در واقع امثال و حکم و زبان و مثل فارسی چقدر همچنان در این منطقه در واقع زنده هستش. از این که تا پایان برنامه با ما همراه هستیم بی نهایت ممنونم و با همکاری دوستان عزیزم گفتگومون رو سعی میکنیم که آغاز بکنیم با آقای دکتر اقبال و مباحث و پرسش هایی که در خلال این بحث من از حضور ایشون مطرح میکنم و پاسخ های قطعا هیجان انگیز و خاص ایشون رو با هم دیگه میبینیم و میشنویم. از زبان شیوای خودتون یک بیوگرافی و در واقع معرفی از خودتون بفرمایید که ما و مخاطبانمون بیشتر با شما آشنا بشین، که حالا در خلال گفتگو من پرسش‌های بعدی رو از حضورتون مطرح میکنم.
خیلی ممنون. عرضم به حضور شما، اسمم جهانگیر اقبال هست. بله. من در بخش فارسی دانشگاه کشمیر مدرس هستم و حال حاضر رئیس بخش فارسی هم. و کشمیر یک جایی است که تحت تسلط، یا اجازه بدید که من بگم که خیلی تحت تاثیر فارسی هست.
بله. توی نویسندگان معاصر ایران کدام نویسنده ها و داستان نویس ها بیشتر اونجا شناخته شده است؟
مثلا جلال آل احمد هست، صادق چوبق هست، صادق هدایت هست. صادق هدایت خیلی معروف است در هند چون ایشون قبلا هند بودن.
بله.
ما ازش خیلی استفاده کردیم از داستان کوتاهشون، همینطور داستانهای دیگر و نویسنده های دیگر هم، مثلا فرشته مولوی یکی خانوم نویسنده خیلی خوبیه، ایشون در کانادا زندگی میکنه.
بله.
یه دانشجوی بنده در دوره دکترا هست و سراغ کارهای خانوم فرشته مولوی هستن. این زمینه کار کردن دانشجویان بنده، یه دانشجوی بنده دکترا انجام رسودن همون موضوع، کارهای سیمین بهمنی.
توی ادبیات حال حاضر ایران چطور؟ در واقع ادبیات امروزی که در قالب داستان و یا شعر جدید سروده و نوشته میشه، اونجا دانشجویان آشنایی دارند؟
ما یه نصاب خوبی داریم. مثلا ما به دانشگاه مازندران یک تفاوتنامه کردیم. وقتی که ما نصاب و واحد را آماده میکنیم،
بله،
از اساتید دانشگاه مازندران ما دعوت میکنیم آنلاین و چیزها که ما آماده میکنیم و ایشون هم تحت رهنمایی ایشون این چیزها آماده میکنیم. خدا را شکر که شعر امروز، شعر جدید، شعر مقاومت، شعر دفاعی، شعر انقلاب، این همه چیزا ما درس میدیم.
بسیار خوب. پس در واقع بین دانشگاه شما و دانشگاه های ایران هم ارتباط کاری و تعامل و همکاری هست؟
هستش دیگه. انشالله یه دو روز قبل ما یک نشست مجازی آماده کردیم. 13 دانشجویان دانشگاه اساتید دانشگاه مازندران در اون نشست حضور پیدا کردند. ما با هم خیلی استفاده کردیم با اساتید بخش فارسی دانشگاه کشمیر و اساتید بخش فارسی دانشگاه مازندران.
کشمیر مرکز برجسته‌ای برای هنرها و صنایع دستی مسحور کننده است. کشمیر عملاً هم قیمت با شال‌های پشمینه است که به دلیل بافت و کیفیت شگفت‌انگیز خود شناخته شدند. آنها به خصوص به دلیل نرمی و گرمی که ارائه می‌دهند مشهور هستند. این شال‌ها علاوه بر این نمادی از سلطنت هستند. یکی دیگر از هنرهای برجسته کشمیر قالیچه‌های دست‌بافت و همچنین فرش‌های پشمی است که دارای نقش و نگارهای گلدار هستند. علاوه بر این، برخی از صنایع دستی دوست داشتنی کشمیر شامل کاغذ ماشه، حصیری، مبلمان حکاکی شده از گردو و ظروف نقره است. دولت کشمیر همچنین روی هنرها و صنایع دستی این مکان سرمایه گذاری کرده است، زیرا آنها به عنوان یک جاذبه توریستی بزرگ عمل می کنند. اگر کسی به کشمیر سفر کرد، باید صنایع دستی پیچیده را به عنوان سوغات بخرد.
خب همیشه ما در ایران کشمیر رو شنیدیم به واسطه خب یک منطقه فارسی زبان، یک منطقه به لحاظ فرهنگی غنی، در خصوص هنرهای کشمیر، نساجی سنتی کشمیر خیلی شنیدیم در واقع یا خوندیم دربارش، چون حوزه تخصصی من هم در دانشگاه حوزه هنرهای سنتی هستش و مثلا شال کشمیری به عنوان یک صنایع دستی کهن چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ زیبایی شناسی فرم شهرت فراوانی داره و در واقع بافت کشمیر که شهرت عالمگیری داره. الان این هنرها وضعیتش چطوره در کشمیر؟ مردم فعالیت دارن، کار میکنن، کارگاه هست در بطن بازار سنتی اونجا، آیا این هنرها همچنان به حیات خودش ادامه میده؟
آره، عرض کردم که این هنرها خیلی ریشه های ایرانی و سنت ایرانی داره.
بله.
چون شما فرمودید که شال کشمیری، قالین بافی، شال بافی، سنگ تراشی، چوب تراشی و سند و حرفهای دیگر، اصلا این همه چیزها، گنبد سازی، معمار سازی، این همه چیزها معماران از ایران یاد گرفتن و اینجا شروع کردن. در کشمیر این همه چیزها در بازارها موجود هستند. اما افتخار داریم که در این زمینه مردم کشمیر خیلی فعالیت کردن، همینطور این مردم خیلی افتخار هم دارن که این چیزها از کشور عزیز ایران اجداد ما یاد گرفت. چون ایران، کشمیر را ایرانی فقیر میگن، سبب اینه که خیلی نزدیک هست از لحاظ فرهنگ، از لحاظ زبان و از لحاظ مردم که از ایران تشریف آوردن به طرف این ناحیه. مثلا سادات گرامین قد از ایران تشریف آوردن.
بله.
همینطور بازی ها از سمنان آمدن، بازی ها همدان آمدن، بازی ها از اندراب آمدن. ایشون میگن همدانی، سمنانی، اندرابی،
بله،
قادری، نقشبندی، این همه مردم از کشمیر، از ایران، کشور عزیز ایران آمدن این طرف و فعالیت خوبی پیدا کردن و یک جمعیت بزرگی هستن الان در کشمیر و در هر زمین کار بزرگیشون انجام دادن.
این فرهنگ و زبان فارسی در بین مردم عامه چطوره؟ همچنان به حیات خودش الان ادامه داده و این گویش اونجا زنده هست به صورت جاری یا نه؟
چون عرض کردم که مردم کشمیر به زبان و ادبیات فارسی، مخصوصا به فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی خیلی دوست هم دارن و نزدیک هم هستن. چون عرض میکنم که در کشمیر زبان رایج و زبان گفتاری زبان کشمیری هست.
بله.
و کشمیری همون رسم الخط فارسی داره و بیشتر واجه های فارسی با کار میکنیم انشاءالله. و همون ضرب المثل ها، مثلا ما میگیم